بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید صفحه 309 سطر اول. تنبیهاتون و نذکر بعض الفوائد التي يمكن اظهارها. بعد از اینکه این روایت 13 که مربوط به رؤیت بود ذکر شد، ایشون فوایدی رو از این روایت استخراج میکنند و اون فواید رو ذکر میکنند، اما از عباراتشون پیداست که فواید دیگری هم در این روایت مشاهده کردند، منتها به خاطر اینکه جایز و ذکر ندیدند ذکرش نکردند. فوایدی که ذکر میکنند: هشت فاید است که به ترتیب باید خونده بشند. بعضی از فواید در ضمن مباحث مطرح شدند ولی عنوان فایده بهشون ندادیم و جدا هم نکردیم بهشون، اما در اینجا جدا میکنیم به عنوان فایده ذکر میکنیم. اما بعضی ها در ضمن توضیح ذکر نشده بودن، مستقلن ذکر میشن. اولین فایده، فایده ایست که در ضمن توضیحات آورده شده بود. کلامی که در روایت نقل شده از پیغمبر داریم اینطور: رعا ربهو فی هیئت شاب الموفق. این فی هیئت شاب الموفق حاله، اما حال است از ضمیر رعا یعنی پیغمبر، یا از مفعول رعا یعنی رب. اگر حال باشه از فاعل یعنی پیغمبر، معنیش اینه که پیغمبر در هیئت شاب الموفق بودن، یعنی در صورت مرد 30 ساله. اما اگر حال باشد از رب، معنیش اینه که خدا در هیئت مرد 30 ساله بود. و ما توضیح دادیم که فرقی نمی کنه، چون اونجا هم که میگیم خدا در این صورت بود، مرادمون ذات احدیت که نیست، مرادمون جلوه های اوست. بعد بیان کردیم که در توضیحی که خود امام دادن در صفحه 300 همین کتاب که فرمودن ان رسول الله صلی الله علیه و آله حین نظر الی عظمت ربه کانه، کانه ضمیرش به کجا برمیگرده؟ کانه فی هیئت شاب الموفق. کانه یعنی خدا در هیئت شاب موفق بوده، یا کانه یعنی پیغمبر. همون دو احتمالی که در اون حال یعنی جمله فی هیئت شاب الموفق گفتیم، همون دو احتمال رو در ضمیر کانه داریم. و بازم گفتیم فرقی نمی کنه چه ضمیر کانه به خدا برگرده چه به پیغمبر برگرده، فرقی نمی کنه. همونطور که اون حال یعنی فی هیئت شاب حال از خدا باشد یا حال از پیغمبر باشد فرق نمی کنه، ضمیر کانه به خدا برگرده یا به پیغمبر برگرده فرق نمی کنه، به خاطر اینکه گفتیم مراد از ربی که دیده شده ذات احدیت نیست، بلکه مظهری از مظاهر اوست. از خود خدای، از خود اون جوان یعنی تمثل نگید، بگید مظهر. مظهر خودش مظهر بله، این مظهر کامله که میشه با دیدن او گفت رب دیده شده. بله، خود پیغمبره. نه اون وقتی هم که رب دیده در ظهور خودش دیده، چون یه مظهر کامله، یعنی مظهری است که اگر دیده شود میتوان گفت رب دیده شد. شطحیات؟ نه شطحیات که باطل، هیچ که اصلا نمیشه بشه استناد کرد. اگه یه چیز واقعی بگن، یه چیز واقعی بگن، برای همین میگیم منظورشون از دیدن یعنی مظهر خودم، یا منظورشون از دیدن دیدن با بصیرت.
اصلا ما میگن که توی مرحله اصلا خدا رو میبینم، یا تو خواب تو بیداری میبینم به یه قیافه ظاهری دیدم که باباشون زیاد نه تو خواب که خیلی زیاد.
بله دیدن از میکنم یا با بصیرته، چه در خواب چه در بیداری، یا با بصره. اگه با بصر باشه تعلق میره مظهر،
مظهر خواست.
بله مظهر خواست. اگه با بصیرت باشه میتونه تعلق بگیره به خود خداوند، منتها در حد توانایی و در حد ظرفیت خودمون، نه بیشتر. حالا باید ببینیم که اونا چی گفتن. اگر جز شطحیاتشون باشه که اصلا قابل اعتماد نیست، خودشون میگن حرفای باطل زدیم، بیحال بودیم، نفهمیدیم. اما اگر نه جز محکماتشون باشه و توجیه بشه دیگه، یا منظورشونه که با بصیرت دیدیم، یا اگر با بصیرت دیدیم مظهری از مظاهر دیدیم، منتها مظهر کنیم. خودشون
میگن مثلا مظهر خدا تا جا بیدار ظاهر شاب موفق، اونا مثلا چی میگن؟
بله نه الان هر کدوم یه چیز میبینن دیگه، ما که نمیبینیم که دیگه، بلاخره یه مظهری از مظهر
بیشتر باشه.
آخه مظهر آن به خود شما برای ما هم اتفاق میفته، منتها ما به عنوان مظهر شاید نبینیم، اون کاملا به عنوان مظهر میبینه. یعنی عارف که یافته این مطلب رو که تمام وجود یک موجود امکانی مرآت رب است، نه فقط وجودش، تعینش هم به صورتی، خصوصیاتش هم به صورتی، هر چی هست، یعنی خود آینم آینه است، خود جیبش هم آینه است، خود شیشش هم آینه است، همه داره نشون میده چیزی برای خود این آینه جز آینه بودن نیست. اینطوری وقتی میبینن خب یه مظهر وقتی دیده میشه کاملا توجه به خدا پیدا میشه. ما هم الان همینطوریم، اگر یک موجودی رو به عنوان آیاتی از آیات خدا ببینیم میتونیم بگیم خدا رو دیدیم، منتها خدا رو در این موجود دیدیم در حدی که در حد ظهورش، نه در حد واقعیتش. همه میتونن اینو بگن. عارف هم ممکنه بگه من همین دیدم، در بیداری دیدم یا در خواب دیدم، ولی این آدم و یا این موجود رو که دیدم چون به عنوان آیت ملاحظه کردم خدا دیده شد، نه این خداست بلکه خدا رو که این او را نشان میدهد دیدم. ما هم همیشه داریم مظاهر رو میبینیم، منتها با این حیثیت نمیبینیم. اگر ما با این حیثیت ببینیم میتونیم ادعا کنیم خدا رو دیدیم. بازم تکرار میکنم، نه اینکه این خدا باشه، بلکه چون آیت خداست ما رو منتقل به خدا میکنه. حالا شاید تعبیر به انتقال هم یه خورده مثلا تسامحی باشه، نه یعنی اینو میبینیم بعد منتقل میشیم، از اول که اینو میبینیم اصلا انتقالی نیست، خدا رو دیدیم، نه اینو دیدیم، اینی نمیبینیم، ما فقط خدا میبینیم منتها در آیتی از آیاتش. این که میگم منتقل یعنی اول اینو میبینیم بعدا منتقل میشیم، در حال که اول عارف اینو نمیبینه، از اولی که میبینه خدا میبینه اونتا به توسطی. صفحه 309 سطر اول، تنبیهاتون و نذکر بعض فوائدی که یمکن اظهارها منها. از اون فوائد اینه که قد تزه هم من هازل بیان که لا کثیره تفاوته، نمیگه اصلا تفاوتی نیست، میگه لا کثیره تفاوته، تفاوت زیادی نیست در این که حال رو، حال یعنی جمله فی هیئت شاب الموفق که در صفحه 296 سطح 18 هم آمد، این رو قرار بدیم حالا من الله و من الرسول و کذا، یعنی و کذا لا کثیر تفاوت فی رجع ضمیری که در صفحه 300 سطر 12 آمد. ضمیر کان منظوره، ضمیر کان رجوع بدید به پیغمبر یا به خدا، کثیر تفاوتی نیست. اون جمله هیئت شابل فی هیئت شابل موفق رو که حال بود، اونم حال از خدا بگیرید یا حال از رسول بگیرید، کثیر تفاوت نیست. این فایده اول. اما فایده دوم، فایده دوم درباره تعقل، میدونید که مبانی مختلفی وجود داره. دو مبنای رائج در باب تعقل هست. یکی این که عالم ظرف بشود برای صورت علمیه معلوم، نه ظرف بشه برای معلوم خارجی، ظرف بشه برای صورت علمیه معلوم، و از طریق ظرف شدن از کمالات این صور علمیه بهره‌مند بشه و خودش به کمال برسه. این یه مبناست که مبنای ابن سیناست. یه مبنای دیگه اینه که نفس با این صورت علمیه نه با ماهیتش بلکه با وجودش متحد بشه، که وجود این صورت نور است، خود نفسم نور است، هر دو از یک سنخند، هر دو مربوط به عالم عقلند، بنابراین این نور اون نور رو تأیید میکنه و نور عالم به وسیله نور معلوم به کمال میرسه. این هم مبنای دومی که مبنای قائلین به اتحاد عاقل و معقوله. در باب اتحاد عاقل و معقول، اقدمین معتقد بودند، متأخرین منکر شدند. بعد دو مرتبه از زمان صدرا تأکید شد بر حرف اقدمین و حرف متأخرین رد شد. متأخرین گمان می‌کردند که اتحاد عاقل و معقول به این صورته که عاقل با ماهیت معقول متحد میشه، صورت علمیه ماهیتش با ماهیت اون معلوم خارجی فرقی نمی‌کنه. گفته شده در وجود ذهنی که ماهیت موجود پزند با ماهیت موجود خارج به لحاظ ماهیت ها فرق نمی‌کنه، وجودشون فرق می‌کنه. بنابراین وقتی میگیم صورت علمیه یعنی همون ماهیتشه. معتقد بودن که صورت علمیه اگر بخواهد با عالم متحد شود، معنیش اینه که اون ماهیت شی با این عالم متحد بشه. مثلا فرض کنید انسان شجری رو ادراک میکنه، صورت علمیه اون شجر که همون ماهیت شجره به ذهنش میاد. حالا اگر بخواد با این ماهیت شجر متحد بشه، لازمش اینه که انسان بشه شجر. چون این چنین میدیدن گفتن اتحاد عاقل و معقول باطل، چون پیداست که انسان با هر تعقلی عین اون معقول نمیشه، متحد با اون معقول و از سنخ اون معقول نمیشه. بعد نوبت به صدرا رسید، این نوع اتحاد رو انکار کرد، گفت هیچ کس این اتحاد رو نمیگه، این که واضحه انجام نمیشه. معلومه که انسان وقتی که شجر رو ادراک میکنه شجر نمیشه. مراد این است که با وجود این صورت متحد میشه، نه با ماهیتش. بعد تازه این صورت یه وجود فی نفسه داره، یه وجود لغیره داره، با اون وجود لغیرهش متحد میشه، با فی نفسش هم متحد نمیشه. به این طریق اتحاد عاقل با معقول یعنی اتحاد وجود عاقل با وجود لغیره معقول، نه با ماهیت معقول یا با وجود فی نفسه معقول. نوبت به مرحوم آشتیانی در حاشیه بر بله وجود صورت در نفس، خود این صورتی که الان در نفس ماست دو جور لحاظ میشه. یکی این که موجود است، خودش موجوده تو ذهن ما. یکی این که برای من موجوده. هر دو جور لحاظ میشه. البته این همونطور که تو شواره خوندید تفاوت بین این دو وجود ها تفاوت لحاظیه، ولی یه وجود بیشتر نیست، که این صورت در ذهن من به همون یه وجود موجود شده، منتها گاهی مستقل میبینمش گاهی لنفسی میبینمش، میگم مال منه، من این وجود در نفس منه. اون وقتی که مستقل میبینمش حکم میداره، اون وقتی که لنفسی میبینم حکم دیگه داره. که عزم میکنم یک وجود منطقه با دله هاست، نه که این صورت در خارج وجود فی نفسه داره در ذهن من وجود لغیره پیدا میکنه، بلکه همین صورتی که وجود در ذهن من موجود شده هم وجود لنفسه داره در نفس من، هم وجود لنفسه داره برای نفس من، منطقه با دله هاست. حالا ما با اون وجود لنفسهش متحد نمیشیم، با اون وجود لغیرهش متحد میشیم. بله، نوبت به مرحوم آشتیانی رسید که در حاشیه بر شرح منظومه این مطلب رو توضیح بده. ایشون 6 تا اتحاد درست میکنه و کلامش لازم رجوع بشه. 6 تا اتحاد درست میکنه، از بین این 6 تا 5 تا رو رد میکنه، میگه اینا باطلن، یکی رو اثبات میکنه که همیسی عرض کردن. ایشون بهتر از صدرا این مطلب رو توضیح داده. صدرا مطلب رو گفته، توضیح هم داده، ولی به این کاملی توضیح نداده. مرحوم آشتیانی کاملا توضیح داده در حاشیه بر منظومه. حالا مرحوم قاضی سعید می فرماید که از عبارت امام در این حدیث برمیاد که تعقل به نحو اتحاده، نه به نحوی که ابن سینا میگه. اتحادم نه به اون معنایی که متأخرین فهمیدند، بلکه به اون معنایی که اقدمین میگفتند، که معنایی که اقدمین میگفتند توضیح داده شد. حالا از کجای روایت استفاده میشه اتحاد عاقل و معقول؟ از این جمله امام که فرمودن جعله فی نور حتی یستبین له ما فی الحجاب. این حتی یستبین له ما فی الحجاب یعنی حتی اینکه عالم شود. اون مورد استدلال ما خیلی نیست. اونی که مورد استدلال ماست کلمه جعله فی نورنه. نمیگه نور رو در او تاباند و او رو ظرف این نور قرار داد تا حقایق حجب و مافل حجب براش روشن بشه. اینجا نمیگه، میگه او رو در این نور قرار داد، نه نور رو در او قرار داد و نور رو به او تابان تا او ظرف نور شود، بلکه او رو در نور قرار داد، یعنی متحدش کرد با نور، با اون نور متحدش کرد تا او مافل حجب رو بیابد و برایش مافل حجب روشن شود. معلوم میشه برای روشن شدن یه امر باید در اون امر قرار داده شویم، یا اون امر در ما قرار داده شود، نه اینکه ما ظرفش بشیم. یعنی ما باید اونطوری بشیم، یعنی ما باید اون صورت بشیم، یعنی وجود اون صورت، تا اینکه به اون صورت عالم بشیم. از کلمه جل جعله فی نورن استفاده میشه اتحاد، چون این جعله فی نورن به معنی ظرفیت نیست، به معنی ظرفیت نفس ما للمعقول نیست، بلکه به معنی اینه که نفس ما اصلا همون نور شده. جعله فی نورن یعنی ما رو در اون نور قرار داده به طوری که در اون که اون نور بشیم. این خب اتحاد میفهمه. و منها انه، یعنی از جمله پا بله میبینید یا تعقل میکنید؟ الان بحث ما اتحاد عاقل و معقوله، بحث اتحاد حاس و محسوس هم داریم، ولی الان بحث ما در اتحاد عاقل و معقول. چرا؟ گاهی از اوقات مراحل رو که از احساس تا تعقل وجود دارن طی میکنیم، تعقل میکنیم. گاهی هم همینطور میبینیم رد میشیم، خود به خود طی، خود به خود. گاهی بی توجه، نه بی توجه طی نمیشیم. بله، ولی شما وقتی که شیء رو میبینید، گاهی میبینید عبور میکنید، دیگه مراحل تا تعقل رو نمیگذرونید. شاید هم بی توجه. کی از عالم عقل فاضل میشه؟ علوم رو ایشون معتقده که در خودمون داریم بروز میکنه، در خودمون داریم بروز میکنه. از عالم عقل فاضل بشه، احساس که از عالم عقل فاضل نمیشه. احساس معلم حسی داره. اصل معقولات از عالم عقل. این که من این اجسام موجود در کنارم رو مشاهده میکنم که این از عالم عقل نیست، این نخه، این مقدمه عقله.
نفس ما این پیدا میکنه، حالا شما این شجر دیگه، با شجر همون شجره شما میگید تا وجودش،
یعنی اول ما تعقل میکنیم بعدا احساس میکنیم اینطوریه؟ نه این نیست، نخیر، این نیست که ما اول تعقل کنیم بعدا احساس کنیم، طوری که خودشون گفتن اول احساس میکنیم بعد این محسوسمون رو از زوایای مجرد میکنیم، بعد که مجرد کردیم قابلیت پیدا میکنیم که یه صورت معقوله به بزان این صورت محسوسه به ما اپاسه بشه، که تعقل بعد از احساس، اونم با گذروندن مراحل. احساس میکنید همینه دیگه، همون صورت محسوسه میاد تو ذهن، بعد اگر مراحل گذروندین این صورت معقوله میاد، این مراحل نگذروندین نمیاد. آخه شما میفهمید علم مسائل عقلی این درست نیست، معلم عقلی. ببینید شما انتقاد دارید یه حرف این رو دارید نقل میکنید، خب اینا نه، این در معقولات، این در معقولاته، در محسوساتشون مبنی دیگه داشت. در معقولات میگفتش همه چی رو در نفسمون داریم، کافیست که بروز کنه. دیگران اینطور میگن در معقولات معلم عقلی داریم، در محسوسات اون معلم رو کافی نمیدونن، اون معلم معلم امور حسیه نیست، در محسوسات معلم دیگه داریم. بنابراین نمیشه گفت، اگر ما نمیشه گفت همه علوم ما از عالم عقل میاد، علوم عقلیه ما از عالم عقل میاد، امور حسیه همون نه، معلم دیگه داره، همون که عرض کردن مقدمه محسوسات میدونندش. مبنای این بزرگواران اینه. حالا یه مبنای دیگه ما مثلا درست کنیم که همه علوم ما از ناحیه عقل میاد، یه حرف دیگه است. در خواب این چنینه، در خواب هر کشون
عالم عقل میاد و عالم عقل علیت ماست، همه چی از اونجا میاد، ما معلول ما
همه چی از اونجا میاد بلا واسطه، همه چی از اونجا میاد درسته، همه چی از خدا میاد، اما بلا واسطه یا محل واسطه. حالا عالم عقل، همه چی از عالم عقل میاد که واسطه در فیضه، آیا محل واسطه؟ نه بلا واسطه، علت مستقیمه برای معقولات، خب حالا برپس علت مباشر باشه برای وجود، این چه دلیل میشه که علت مباشر هم هست برای علم حسی؟ یعنی هر وجود رو اون میده؟ خب بله با واسطه. یعنی یه وقت میخواد مبنا خودتون رو ثابت کنید، یه وقت میخواد مبنا اینا رو بگید.
اگه بخواد
نه، من به طبق مبنا اینا دارم حرف میزنم، شما میفرمایید که قانون اقتضا میکنه که همه امور رو همین عقل فعال بالمباشره احاظه کنه، شما اینو میفهمید، اینا نمیگن، چون یک چرا شما میگید مباشره؟ شما میگید وجود به مباشرت، پس باید احساس، پس باید احساس هم به مباشرت باشه. تا
شما در واقع شما میفهمید که ما از وجود جزئی رو از اینجا میگیریم، عقل فعال نمیگیریم، ما اینجا اشکال
از عقل فعال میگیرید با واسطه معلمای دیگه، یعنی معلم حسی شما عقل فعال نیست، مگر معل واسطه. معلم حسی شما حالا هر چی است، یا نفس فلکی است یا نفوس ملکی است، هر چی است.
نفس فلکی
قبول نداری؟
نه، شما قبول
نفس فلکی قبول نداری؟ چرا؟ فلکی موجوده، نفس فلکی هم موجوده، بعضی تا چرا فلکی قبول نداشته باشید؟ خدا میگه کلون فی فلکی یسفهون، پس فلک رو قبول دارید؟ عرض می کنم تطبیق فلک رو قبول ندارید، نه فلک رو قبول ندارید، فلک مقبوله، مدبر فلک هم مقبوله، بل مدبرات امر، مدبر فلک هم نفسه، منتها حالا فلک رو عبارت بگیرید از جسم، نفس هم عبارت بگیرید از منتبه یا ناطق، اینا تطبیقات ماست، ولی اصل این که فلک تو جهان داریم داریم، تا اسمش مداره، حالا اسمش هست کرد، اصل این که این فلک و این کوکب مدبر دارد، اینم داریم، نفوس هم دیگه جزو ملائکه حساب میشن. بله خب نفوس فلکی پس مقبوله، چرا مقبول نیست؟ نفوس فلکی ما قبول داریم، تطبیقاتشو قبول نداریم، تطبیقی که اون بزرگواران کردن قبول نداریم، ولی اصل نفس فلکی مقبوله، اصلا این تمام جهان داره به وسیله ملائکه که عمال الهند اداره میشه. پس همه رو قبول داریم، همه ملائکه قبول داریم. بنابراین نفس فلکی حالا ممکنه معلم ما باشه، معلم حسی ما باشه، نمیدونیم حالا معلم حسی چیه، ولی شاید این باشه، شاید یکی مثل اون باشه، ولی جبرئیل نیست. جبرئیل یعنی عقل فعال به قول اینها معلم عقلی ماست، معلم حسی نیست. معلم حسی واسطه ایست بین ما و جبرئیل، مستقیم جبرئیل احساس ما نمیده، اون تعقل رو میده. بله معلم حسی با واسطه. البته من اینو بارها عرض کردم، خود من برام مسئله بود، کلمات نمیدیدم که معلم حسی داشته باشیم. توی کلام خواجه تو نمت هفت یه اشاره میشد، اما اون اشاره دل آدم آروم نمیکرد. بعد من توی کلمات خود به شیرازی دیدم توی شرح حکمت الاشراق که ایشون تصریح میشد که ما معلم حسی داریم، غیر علاوه بر معلم عقلی معلم حسی هم داریم. اونی که من دیدم دیگه خیالم راحت شد، حالا همه جا نقل میکنم که معلم حسی هم داریم به استناد حرف ایشون، ولی من جای دیگه یادم نمیاد که دیده باشه. تو کلام خواجه دیدم اشاره کامل نبود، کافی نبود، ولی تو کلام قطب شیرازی نه اشاره بلکه تصریح شده. بله نه، قوا که متعلمه، منظور از معلم که قوا نیست، قوا متعلمه، معلم یه موجود بیرون از ماست.
ما معتقدیم که بزن از طریق نفس واقعا ما به اعتقاد داریم که بزن علم ما از تو نفس ماست،
در تعقل بله، در احساس ایشون روش رفتن روش
از نفس واقعا چیزی همین چوش هست که دارم نفس ماست.
حالا من عبارت ایشون رو اگه پیدا کنم، اینی که شما میگید همه قبول نداره، اینم همه قبول نداره. نفس این حرف قاضی سعید بود که تفصیل میداد بین تعقل و احساس، تفصیل میداد، ولی هر دو رو بالاخره مربوط به خودمون میکرد. اما اینکه مستقیم همه چیزها در ما باشد، هم محسوسات هم معقولات، فقط بروز کنه، اینو قبول نداشت، تفصیل میداد بین تعقل و احساس. حالا شما میفرمایید همه چی در درون ما هست، یعنی این صورت محسوسه در درون من است، اگر نبود من اینو شی خارجی رو نمیدیدم، این صورت حسیه در نفس من ظاهر میشه، بعد من او رو میبینم. اما چطوری ظاهر میشه؟ از کلام قاضی سعید در نحوه ظهورش حرف داشت چه چجوری ظاهر میشه، من الان عبارتش یادم نیست کجا بود که بگردم پیداش کنم. اینجور مواردی که یه مطالب مهم میگفته میشه باید صفاتشو یه جا آدم یاد داشت بکنه، من یاد داشت نمی کنم، لذا بعد که احتیاج پیدا می کنم میمونم که باید کجا بگردم.
تفصیل ایشون تفصیل
بله تفصیل می چرا تفصیل میداد، الان میگم من یادداشت نکردم. ببینید که از مشکلات شما حتما جایی که مهمه در یه جلد کتابتون در یه جای مخصوصی یادداشت بکنید که بدونید اون که میخواد زود پیدا کنید. و منها انه لابد فی التعقل من الاتحاد، اونم اتحاد بالمعنی صحیح الذی اراده الاقدمون دون معنایی که فهمه جمهور القاصدین. و هذا یعنی این که ما از این عبارت این فایده رو استفاده میکنیم، یعنی اتحاد در تعقل رو میفهمیم، مما یلوه من قول امام که فرموده جعله فی نور حتی یستبین له ما فی الحجر. این عبارت رو تو میخونم بخاطر اینکه مطلبش روشنه، اصلا مطلب رو گفتم دیگه ترجمه کردنش هم لازم نیست. نه منظور اتحاد با ماهیت، فهم جمهور اتحاد با ماهیت، اراده اقدمون اتحاد با وجود لغیره. بله نه اتصال که اصلا ربطی به اتحاد نداره، اون اقدمون اتحاد رو قبول دارن، جمهور اتحاد رو رد میکنن، هر دو بحث اتحاده، یکی اتحاد رو قبول داره یکی رد میکنه. اونی که اتحاد رو قبول داره اتحاد با وجود رو میگه، اونی که اتحاد رد میکنه اتحاد با ماهیت رو میگه. اتصال اصلا یه فرض سوم نیست غیر از این دوتا. اتصال همون که ابن سینا میگه ما با اون صورت متصل میشیم. متصل میشیم یعنی منتبع میشه در ما. البته در اینجا تعبیر به اتصال نمی کنن، تعبیر به ظرفیت اینها می کنن که اول عرض کردم. اون در وقتی که میگیم ما متحد میشیم با عقل فعال، مشا میگن متصل میشیم با عقل فعال. اتصال و اتحاد تو اونجا مطرحه، ولی نسبت به صورت اتصال گفته نمیشه، نسبت به صورت اتحاد گفته میشه یا ظرفیت برای صورت گفته میشه. با عقل فعال وقتی میخوام مرتبط بشیم، بعضی میگن متحد میشیم مثل صدرا، بعضی میگن متصل میشیم مثل ابن سینا. اتصال و اتحاد اونجا مقابل همه، در صورت اتصال و اتحاد نیست، در صورت اتحاد است و ظرفیت. و منها فایده سوم از فواید این است که در حجاب حقایقی وجود دارد. کلمه ما در حتی یستبین له ما فی الحجاب هم همین مطلب رو افاده میکنه که خود حجاب تنها نیستن، ما فی الحجاب هم داریم. یعنی توی این حجاب که مراتب وجودند، موجوداتی هستند. حالا در این فایده میخوام بگیم اون موجودات چی هستند، موجوداتی که در حجاب هستند. حجاب رو عبارت گرفتیم از سه مرتبه از مراتب وجود، یکی مرتبه عقل، یکی مرتبه نفس، یکی هم مرتبه جسم صرف. حالا میخوام بگیم حقایقی هم در این حجاب وجود دارن که عبارتن از حقایق نوریه که در اون مرتبه جلوه کردن. پس بنابراین حجاب با توضیحاتی که ما دادیم روشن شد. ما فی الحجاب هم فقط همین اندازه میتونیم بگیم عبارتند از حقایق نوریه که در مراتب حجاب ظهور دارند. یه نکته رو من باید عرض کنم که البته فقط طرحش میکنم از تر کلام قاضی سعید هم نیست که بخوایم یک طرفش کنیم، نمیشه مطلب یک طرفی کرد، حالا باید طرحش کنیم. ما میگیم عالم خارج و عالم عقل. وقتی تو عالم خارج هم اول میگیم عالم خارج، بعد عالم خارج رو تقسیم میکنیم به عالم عقل و مثال و ماده. منظورمون از عالم چیه؟ اینو من بارها عرض کردم. منظورمون از عالم اینه که یه ظرف محدودی به نام عالم مثلا جسم داریم که تمام اجسامو تو اون عالم ریختیم. یه ظرف محدود دیگر به نام عالم مثال داریم که تمام اون نفوسو توش ریختیم. یه ظرف سوم به نام عالم عقل داریم که عقول توش قرار دادیم. آیا منظور اینه؟ مسلم منظور این نیست. کل موجودات عالم جسم، یعنی کل موجودات جسم و جسمانی، عالم جسم رو تعیین میکنه. یعنی ماها همه همینی که دارید میبینید عالم جسمیم، نه یه چیزی به نام عالم باشه و ما موجودات اون عالم باشیم، بلکه ما خودمون تشکیل دهنده عالم جسم، عقول تشکیل دهنده عالم عقل، نفوس تشکیل دهنده عالم نفس. نه یه چیزی به چهار دیواری داشته باشیم اون اسمش عالم بذاریم و اسم ما بشه موجودات عالم، موجودات در اون ظرف. این عرض کردیم، این که روشنه، تصحیح هم شده. اما حالا سوال من اینه، همونی که عرض میکنم فقط ترش میکنم جوابشم با خود شما، آیا در این حجاب هم ما فی الحجاب خودشون حجاب میشن همونطور که ما فی العالم عالمه؟ یعنی حجاب الهی همین عقولند یا یه نوریست که این عقول توش وجود دارد؟ همونی که در باب عالم میگیم در باب حجاب هم میتونیم بگیم، بالاخره حجاب مرتبه عقل شد، مرتبه عقل. آیا مرتبه عقل که میشه حجاب همون وجود عقوله یا اینکه نه؟ اینم بالاخره یه سوالیست، عرض میکنم جوابش خودتون بدید چون در عبارات به ظاهر همینه. عرض میکنم من خودم جرأت نمیکنم به شما میگم جواب خودتون بدین، چه خودم جرأت نمیکنم جواب بدم. ولی اون چی که در عالم گفتیم در اینجا هم بگیم همون میشه دیگه. یعنی میگیم حجاب عبارت از خود همین عقول سر راه، اینا میشن حجاب. مثال عبارت حجاب بعدی عبارت میشه از نفس، چه مرتبه نفسی داره. حجاب بعدی هم عبارت میشه از جسم صرف. اما ما فی الحجاب یعنی همین موجودات جزئی که هستن. کل مرتبه رو میگیم حجاب. ما فی الحجاب هم عبارت میشه از موجوداتی که صاحب این مرتبه هست. وقت موجودات صاحب مرتبه خودشون صاحب مرتبه هست، نه یه مرتبه بیرون باشد جدای از اینها و اینها تو اون مرتبه باشند، بلکه خودشون با مرتبهشون میشن حجاب و مفلحشون. همونی که درباره عالم میگفتیم درباره اینا میگیم. ظاهرش اینه. منتها من عزم میکنم چون جرأت نداشتم چیزی نگفتم. به خود شما واگذار کرد.
فنا از خودش هستم. هست یه معنی خودش هستم. حجاب بشه. حالا عقل بشه.
و منها ان قوله
اگر ما عالم رو موجودات بدیم مثل این مذهبات نمیدیم
چه مذهب؟
بحث قدیم بودن عالم
چی بودن عالم؟
قدمت عالم، قدوس عالم، موارد دیگه کنه بحث میشود اما داران ناظر به خود اصل عالم باشن.
اصل عالم چیزی نیست. اصل عالم یعنی محاسب الله، چیزی دیگه غیر از اون نیست. اون تازه میگن قدم عالم، من بارها عرض کردم یعنی قدم پنج تا از موجودات عالم. بله قدم عالم یعنی این توضیح نمیدند الا منظورش اینه پنج تا از موجودات عالم قدیمند و چون این پنج تا امهات موجودات عالمند گفتن عالم قدیمند، دیگه بقیهش نگفتن. الا مسلم ما جز عالمی، ما قدیم نیستیم. تصریح هم دارن که اشخاص انواع مرکبه حادثند، انواع تماما قدیمند، ولی انواع اشخاص انواع مرکبه حادثند. فقط اشخاص انواع مرکبه، فقط انواع مرکبه یعنی جماد، نبات، حیوان، انسان، این انواع مرکبه است. اشخاصشون حادثند ولی خود نوعشون میگن قدیمه. نوعشون قدیم و اشخاصشون حادث. فقط اشخاص انواع مرکبه اینا فقط حادثه. بقیه عالم هرچی هست قدیمه. بقیهشون پنج تا است که بارها اینو من شمردم. عقل و نفس فلک و جرم فلک و اجسام بسیطه یعنی عناصر. در مرکبات میگن انواعشون قدیمه، اشخاصشون حادثه. تو مرکبات که میرسن اینطور میگن، تفصیل میدن انواع قدیم، اشخاص حادث. چون بحثمون نیست من توضیح ندادم، فقط گفتم رفتم چون بارها مینه از کردن. و منها ان قوله ما فی الحجاب اشارتون الى الحقائق نوریت المتجلیت فی تلک المراتب. قول امام که فرموده ما فی الحجاب، که کلمه ما آورده یعنی به حجاب اکتفا نکرده، ما هم آورده، معلوم میشه که در حجاب موجودات هند. این ما اشاره دارد به حقایق نوریهی که جلوگرند در اون مراتب مرتبهی که اسمشون حجابه. مراتب رو حجاب مینامیم این موجوداتی که در اون مراتب جلوه کردن، بهشون میگیم ما فی الحجاب. که این موجودات عرض کردیم مرتبه هاشون رو جمع کنیم میشه حجاب، نه یه مرتبه عام می‌داریم که اینا تو اون مرتبه هستن که اون مرتبه مثل یه چهاردیواری بمونه، یه ظرفی باشه که اینا صاحبان مراتب رو تو اون مرتبه قرار داده بشن، بلکه خود همین موجودات دارای مرتبه هستن. مرتبهشونه که نگاه کنی میشه حجاب، خودشون نگاه کنی میشه ما حجاب. ظاهرش اینه، عرض کردم من جرأت نکردم بگم، ولی ظاهرش همینه. اونطور که درباره عالم میگن درباره حجاب هم همینطور میگن. وزالک چرا چرا حقایقی که در حجاب نوری هست الهی هست، چون خود حجاب نوری و الهی هست. توجه کنید، این تأیید میکنه همونی که عرض کردن که یه چیزی به نام مرتبه و عالم جدای از این موجودات نداره. خود این حجاب سلامه، خود این حجاب نوری هست. پس ما فی الحجاب یعنی صاحبان اون حجاب، صاحبان اون مرتبه باید نوری باشه. اگر مرتبه مرتبه نوریست، صاحب مرتبه باید نوری باشه. ذالک، یعنی این که میگوییم ما فی الحجاب حقایق نوری است، به خاطر اینه که خود حجاب هم حقایق نوری هست. لأن الحجاب هی مراتب الانوار الالوهیه، حجاب مراتب انوار الالوهی است. فیکون و ظاهر و فیه، یعنی فیکون و ظاهر و فلحجاب هم هی الانوار القدسیه و الحقایق الالهیه. اگر حجاب این مراتب نوری است، پس ما فلحجاب هم باید حقایق قدسیه، حقایق الهیه و انوار قدسیه باشه. انوار قدسیه یعنی انواری که مقدس از ماده و آلودگی ها و نقایص ماده است. این سه تا فایده بود. فایده چهارم، فایده چهارم صفحه 305 رو بیارید. کلام امام که دیگه قسمت آخر این حدیث بود، این چنین آمده بود: ان، سطر چهارم از این صفحه 305، ان نور الله منه اخضر ما اخضر و منه احمر ما احمر و منه ابیض ما ابیض. این سه تا جمله رو ایشون میخواد معنا کنه. جمله اول رو معنا میکنه، بعد دو جمله بعدم میگه به وزان جمله اول معنا کن. حالا جمله اول رو توجه کنید: منه اخضر ما اخضر. دو تا احتمال در این جمله میاره. احتمال اول، منه تبعیضیه باشد. در احتمال دوم، منه رو ابتداییه میگیره. در احتمال اول، اخذره رو صفت میگیره. در احتمال دوم، اخذره رو فعل میگیره. در احتمال اول، ما رو مای تعجب میگیره. ما اخذر یعنی ایو خضرتن، چه سبزی. در احتمال دوم، ما رو موصوله میگیره. حالا بنابر احتمال اول که من تبعیضیه باشد، اخذره صفت باشد، ما مای تعجب باشد، بنابر این احتمال عبارت اینطور معنی میکنیم: بعضی از نورهایی که مربوط به خدا هستند سبزند، چه نوع سبزی، چه سبزی عظیمی، چه سبزی کاملی. اما بنابر احتمال دوم که من ابتدایی باشد، اخذره فعل باشد، ما موصوله باشد، از نور خدا ناشی شده. بله، اول ناشی شده رو بگم. ناشی شده از نور خدا، ناشی شده رو به خاطر اینکه من ابتدایی است معلوم میکنه. از نور خدا سبز شده. اخذره میبینید فعل دارم معلوم میکنم، میگم سبز شده، نه سبز است. اول صفت منه که رو بودم سبز است. بعضی از نور خدا سبز است، چه سبزی. حالا دارم فعل معنا میکنم. از نور خدا سبز شده ما، یعنی هر سبزی که در جهان است. ما اخضر یعنی هر چیزی که سبزه. هر چیزی که در جهان میبینی سبزه، از تابش اون نور سبز سبز شده. البته ایشون بعدا میگه نور خدا رنگی نداره. وقتی میتابه در بعضی اموری که قابلیت سبز شدن داره، سبزی ظاهر میشه. و نور خدا رنگ نداره. در بعضی اموری که قابلیت سرخی داره، سرخی ظاهر میشه. در بعضی هم سفیدی ظاهر میشه. در بعضی هم غیر ذالک. و منها غیر ذالک هم تو جمله امام هست. پس توجه شد این دو جور معنا شد. یکی این که من تبعیضیه باشد، اخذر صفت باشد، ما هم مای تعجب باشد. دوم این که من ابتدایی باشد، اخذر فعل باشد، ما هم مایه موصوله باشه. هر دو جون معنا درسته. و منها قوله ان نور الله الى اخره یحتمل پنج خط بعد و یحتمل، دو تا احتمال در موضوع ذکر میکنه. یحتمل ان یکون الاخضر الا افعل صفت، یعنی بر وزن افعل باشه و صفت باشه، افعلی نباشد که فعل ماضی است بلکه افعلی باشد که صفت است. و قولش ما اخضر استفهام است للتعجب و تعظیم، یعنی ما مای تعجبه و ما اخضر اصلا صیغه تعجبه، شما داریم میکنید صیغه ما افعل و افعل به، این دوتا صیغه های تعجب هست. اینجا حالا ما افعل رو فرمیده. تعظیم یعنی بزرگ جلوه دادن که همون از که منشأ تعجبه، وقتی چه ای بزرگ جلوه میکنه انسان تعجب میکنه. و کلمه من در منهو برای تبعیض باشه، این احتمال اول بود. حالا بنابر احتمال اول عبارت معلوم میکنیم، ای ان نور الله بعضه اخضر ایو اخضره، استفهام میکنه چه سبزی، یعنی سبزی کامل، به معنا انه فی کمال خضره. این استفهام به این معناست که اون نور در کمال خضره است. بعد میفرماد که این احتمال با نسخه‌ای که در کافی آمده سازگارتره، چون در نسخه کافی ما وجود نداره، ما یه مؤخذر وجود نداره. عبارت اینطوره منهو، عبارت اینطوره منهو ان نور الله اخضر بدون ما آمده. بله به هازا قریب و من موافقت نسخ کافی حیث کانه، در اون نسخ کافی یا در حیث کانه فیه، یعنی در کافی ان نور الله اخضر بدون قولهی ما اخضر. اگر ما اخضر رو نداشته باشیم اینه که نور خدا سبزه، اون ما اخضر رو اگه داشته باشیم اون وقت میتونیم بگیم سبز کرد آن چرا که سبز شده، یا میتونیم بگیم سبز هست چه سبزیی. اما وقتی که ما نباشد احتمال موصول بودنش هم نیست، اون وقت اخضر رو دیگه نمیتونی فعل معنا کنی. بله اخضر میشه اسم، اخضر میشه اسم، این الان اسمه. ان نور الله اخضر میشه اسم، تشکید روی را گذاشته شاید احتیاج نباشه. اگه فعل باشه بله، ایشون داره اسم میگیره، صفت میگیره، صفت بگیره دیگه لازم نیست تشکید روش بذاره، چون ان نور الله اخضر که با تشکید خونده بشه میشه فعل. اخضر هم نمیخونیم، اخضر رو میخونیم که متعدی باشه، یعنی سبز کرده ما اخضر رو، دومی رو اخضر میخونیم. ان نور الله اخضر ما اخضر، آن چرا که سبز، یا بله آن سبز کرده آن چرا که سبز است، یا آن چرا که سبز کرده. و یحتمل ان یکون لفظ اخذره، این دیگه اخذره میخونیم، یحتمل ان یکون لفظ اخذره فی الموضعین، یعنی هم قبل از ما هم بعد از ما، علی صيغه الماضی از باب افعال نه از باب افعال. اگه از باب افعال باشه اخذره میخونیم، چون از باب افعال اخذره میخونیم. و کلمه من للابتدا باشد و ما موصوله باشه، بنابراین احتمال دوم معنایی میشود که ان نور الله اخضر منه، سبز شد از ناحیه این نور الله شیئی که اخضر، شیئی که در جهان سبز است از ناحیه نور خدا سبز شد، و الا بیرنگ میبود، اگر نور خدا به اون نمیتابید بیرنگ بود، اگر این نوری که منشأ سبزی است به اون نمیتابید بیرنگ بود. به معنی ان نور الله لیس له لونون، اما لکن الاشیاء به حسب استعداداتشون، بعضی ها یخزر رو من از این نور، بعضی از این اشیاء به حسب استعداداتشون یخزر رو از نور خدا، فیسی رو اون بعض اخزر، و بعضی از اون اشیاء یحمر رو منه یعنی از نور خدا، فیسی رو اون بعض احمر، و هاکذا یعنی هاکذا در بیاض و در غیر ذالکی که در عبارت امام آمده بود، چه بیاض باشه چه غیر ذالک. توجه کنید ایشون در اینجا میگه نور خدا رنگ نداره، ولی اشیاء استعداد رنگ نمایی دارند، یعنی رنگ رو نشون میدن. وقتی نور بهشون میتابه اون استعداد به فعلیت میرسه و رنگ ظاهر میشه. نظیر اینو خود حکما در بعضی مواضع دیگه گفتند، مثلا میگن خورشید نورش حرارت نداره، اعتقادشون اینه نور خورشید حرارت نداره. اصلا خود خورشید حرارت نداره، چون حرارت مال عالم عنصره، خورشید تو عالم افلاکه و حرارت نداره. البته حرف درستی نیست، ولی خب اعتقادشون بر این بوده که خورشید حرارت اصلا درش نیست، شعاعش هم هار نیست، ولی این شعاع وقتی میخوره به اجسامی که استعداد بروز حرارت دارن، حرارت ظاهر میکنه. حالا در مورد رنگ هم همینطور، اشیایی هستن مثل هوا که اینا استعداد بروز رنگ رو ندارن، هر نوری هم بهشون بخوره چون شفافن رنگی رو تولید نمیکنه. اما اشیای دیگری هستن که شفاف نیستن، ملونن، اونها استعداد رنگ رو دارن، وقتی نور الهی به اونها وصل میشه اون رنگشون ظاهر میکنه. پس به حسب استعدادات این نور رنگ تولید میکنه. بعضی استعداد این دارن که سبز بشن، نور خدا وقتی بهشون مرتبط میشه سبزی رو ظاهر میکنه. بعضی استعداد دارن که سرخ بشن، نور خدا وقتی بهشون مرتبط میشه سرخ میشن. به هاکس
خود نور استعداد نمیاره، نور وجود نیست.
نور بله، اشیا یه نوری اشیا رو وجود داده، این نوری میتابه که اون اشیا رنگشون رو ظاهر کنه. نه اینم اصلا خیلی وجوده، منتها موجد رنگه نه موجد ذات. بله نه، یه نوری میتابه که شیء رو ایجاد میکنه، بعد یه نوری میتابه که شیء رو صاحب رنگ میکنه. این حالا بعدن یه توضیح در موردش میدیم، یه توضیح در موردش میدیم. در تاریکی اشیا نور ندارن، رنگ ندارن، اختلافه که آیا رنگ ندارن یا رنگ دارن، اون رنگشون ظاهر نیست. نوعاً مثل ابن سینا میگن رنگ ندارن، در تاریکی اصلا رنگ نیست، نه رنگ هست و دیده نمیشه، وقتی نور رو میتابونی رنگش ظاهر میکنه، رنگی که در باطن داره ظاهر میکنه، که نور مولد رنگ است نه مظهر رنگ. اینو بعدا میگیم در صفحه بعد میشاره. خب بنابراین شی هست رنگ نداره، نور الهی که بهش میتابه رنگی میشه، نه اینکه منظور اون نور وجوده. بله نور وجود هم میشه رو موجود کرده، اون درست، ولی نوری خداوند دارد که اون نور موجد رنگ نه موجد ذات. این ذات با یه نور دیگه موجود شده، با این نور رنگش ظاهر میشه یا رنگش تولید میشه، حالا ظاهر میشه یا تولید میشه، این عرض میکنم بحثش بعدا میاد انشاءالله، که اینا میگن تولید میشه نمیگن ظاهر میشه. مگه خدا یه نور داره؟ بله اصلش رو نگاه کنید یه نور بیشتر نیست که اون وجود من بسطه. نور خدا که نور خود چه به ما نمیده، که خدا که نور خود چه به ما نمیده. این نورای امکانی است که اشعه اون نور واجبند، اینا رو ما داره میگه متعددند. نور خدا که به کسی داده نمیشه، وجود خدا مگه به کسی داده نمیشه؟ نورش هم به کسی داده نمیشه، اون مال خودشه. تنزلاتش، جلوه هاش، اشعهش، اونا رو ما داریم میگیم. اونا متعدده.
ما نمیتونم
نور اسما و صفاتش که تو تابه نمیدیم. خب اسما و صفات شدن فعلش دیگه. اسما و صفات شدن فعلش، شدن اشعهش.
یعنی خداوند یه بار ایجاد نمی کنه
و یه بارم بیرونم خواهی طور گرد کنه، یه بار نور وجود در اشیا، نور وجودی که میخواد بتابه اشیا رو ایجاد کنه. به قول شما این نور وجود چند تاست؟ یکیست. یکی چرا این رو با استعداد سرخی میآفریند که سرخش کند، اون یکی رو با استعداد سبزی میآفریند که سبزش کند. اگه نور وجود باشه، نور وجود یکی بیشتر نیست. این چطور تابید استعدادهای مختلف درست کرد؟ مثلا
تنزل خودش
خب اگه تنزل متفاوت تعدد نور رو دیگه درست شد. ما مگه تعدد نور رو با تباین باشه حرف بدی نیست. تنزل دو تا نور درست میکنه، یک نور عالیتر، یک نور نازلتر. اون نور عالیتر میاد ذات رو موجود میکنه، اون نور دانیتر میاد رنگ رو موجود میکنه. ابی نداره. این به همین اندازه تعدد شما قائل بشین کافیه. تعدد از راه تنزل. بله؟ اینو نگفتید پس چطوری گفتید؟ غیر از این نمیشه. نه
یه تنزل با عالم عقل
سبزی در عالم عقل ظاهر نمیشه. سبز و اینا در عالم حس ظاهر میشه. این سبزی که ایشون بنابر احتمال دوم میگه مال عالم ماده است. تو عالم ماده آنچه سبز است با این نور سبز شد، آنچه سرخ است با این نور سرخ
شد.
هست اونجا رنگ نیست، اونجا رنگ وجود نداره. تو عالم عقل اینا که رنگ نیست. بله اونجا رنگ نیست، رنگ مال این عالمه. تو این عالم نوری که میتابه، بعضیاشون میتابه به جسمی که استعداد سرخی داره، رنگ سرخی درش تولید میشه نه ظاهر میشه. بعضی ها میتابه به اونی که استعداد سبزی داره، رنگ سبزی درش تولید میشه. اون مال نور حسیه. مال نور حسیه، اونم ترکیباتی پیش میاد، خودش هی نشون نمیده. این شی با مثلا هوا ترکیب میشه، نور که میتابه یه رنگ دیگری میاد، مثلا یه جوری دیگه. یا مثلا در شب ممکنه نور بتابه یه جور، در روز یه جور دیگه. اینا با ترکیبات هست. ولی خود شی رو نگاه کنید با قطع نظر از ترکیباتی که از اطرافیانش پیدا میکنه، این نور مخصوص خودش شده.
شاید متعالی اینجا داره میگه بعضی برمی باوره که اصلا نور اون روحیت یک اعضای ایجاد میشه، یه جبه خصوصیاتی شعایی و اینا در خارج یه رنگ حقیقت داشته باشه نیست. بعد حتی میگم مثلا ما اگر یه چیز رو سبز میبینیم، ممکنه بعضی حیوانات مثلا گربه اون رو قرمز میبینه. یعنی اون شرایط دید اون بیننده تعیین کننده است.
بنده
در خارج واقعیت
بینام
رنگ نیست.
یه بحث دیگه است که اصلا رنگ خیالیه یا واقعیه. حالا اگه واقعیه ما داریم بحث میکنیم، واقعیه آیا با نور ظاهر میشه یا با نور تولید میشه؟ یه وقت میگیم اصلا رنگ خیال ماست، هیچی نیست در خارج، اون یه بحث دیگه است. الان ما با فرض این که رنگ در خارج وجود داره میپرسیم که آیا نور مولد این رنگ است یا مظهر این؟ توجه میکنید اونی شما میگید بحث قبل از بحث ماست. اون یه اختلافیست که اصلا نور خیالیست یا واقعی. کسانی میگن خیالیست که هیچ، اون کسانی که میگن واقعیست اون وقت میشینن بحث میکنن که آیا واقعیست که با نور تولید میشه یا واقعیست که با نور ظاهر میشه. مثل ابن سینا اینها قبول دارن که رنگ امر واقعیه. بعد اون وقت بحث میکنن که تولید میشود با نور یا ظاهر میشه. اون وقت نظر میدن که تولید میشه نه ظاهر میشه. بعضی ها معتقدن که ظاهر میشه در شب که در تاریکی، اصلا این جسم رنگ نداره، وقتی نور میتابه رنگ پیدا میکنه، که امروز هم همینو خیلی تایید میکنه که برای سر نوره، نور نباشه جسم چی نیست. اونم که شما میگید شاید بتونیم به اینجا منتقلش کنیم که اصلا جسم نور رنگ نداره، بر اثر نوره، نور خاص با یه حالت خاصی بتابه جوری دیده میشه، با یه حالت خاصی دیگه جوری دیگه. حالا شاید چشم ما هم دخالت داشته باشه، به قول شما چشم ما سبز رو بینه، چشم گربه قرمز رو بینه، چون نور چشم او جوری تاثیر داره، نور چشم ما جوری دیگه تاثیر داره. اینا رو ما منکر نیستیم، ولی حرف سر اینه که ممکن نیستیم، یعنی در حد احتمال ممکن نیستیم، چون گفتم ممکن اینطور باشه، ممکن اونطور باشه، بعد میگم ممکن نیستیم، یعنی ممکن بودنش نیستیم، نه ممکن واقعی بودنش، ما نمیدونیم چی واقع شده. ولی میتونیم بحث کنیم که همین نوری که حالا، همین رنگی که حالا به وسیله این مختلفات درست میشه، درست میشه یا ظاهر میشه، این بحث رو میتونیم بکنیم که فلاسفه مهمشون میگن درست میشه. خب در احتمال دوم ما گفتیم که نور الهی رنگ نداره، ولی سبب پیدایش رنگ میشه. اگر رنگ نداره به چه مناسبت ما اطلاق رنگ بر نور خدا میکنیم، میگیم نور سبز داره، نور سرخ داره، نور سفید داره؟ ما این اطلاقات هم میکنیم، به چه مناسبت اطلاق میکنیم؟ اگر واقعا خداوند نورش رنگ نداره، این رنگا رو برای چی بهش نسبت میدیم؟ میفرماد از باب مجاز به علاقه سببیت، چون این نور سبب میشود برای سبز، به این نور میگیم، چون این نور سبب میشه برای سبزی و سبز بهش میگیم سبزه، اون نورم که سبب میشه برای سرخی بهش میگیم سرخه، اون نورم که سبب میشه برای سفیدی بهش میگیم سفیده. فلا اطلق الخضره و الحمره علی النور، یعنی نور خداوند، کان بالعرض یعنی بالمجاز، و کان به اعتبار حاضر سببیت، یعنی علاقش هم علاقه سببیته. اطلاق اطلاق مجازیست، اطلاق رنگ بر نور، با اینکه خودش رنگ نداره بلکه رنگ رو در اجسام تولید میکنه، اطلاق رنگ بر نور به مناسبت به مجاز است و به علاقه سببیت. تا اینجا ما منه اخزر ما اخزر رو توضیح دادیم. دو تا جمله بعدی هم هست، منه احمر ما احمر، منه ابیض ما ابیض. ایشون میفهمد که و علی هذا القیاس است نظائر این عبارت. نظائر این عبارت هم مثل این عبارت دو جور معنا میشه. امروز چون مطالب خیلی سخت نیست، من عبارت رو تون میخونم. و منها یکی از فواید این است که کلام امام در همون صفحه 305 بعد از منها ابیاز ما ابیاز داشت و منها غیر ازالک، این و منه غیر ازالک اشاره داره به رنگ زرد. چرا رنگ زرد رو تعیین میکنید؟ غیر ازالک میتونه رنگای دیگه باشه، این همه در روایت رنگ زرد رو داریم، به این مناسبت ما غیر ازالک رو هم کردیم بر رنگ زرد. ولی غیر ازالک از نظر اطلاقی که داره قابلیت حمله بر همه رنگ ها داره. و منها ان قول له و منها غیر ذلک اشارتون الى لون سفره کما سیجوی پی خبر آخر. و منها این همون مطلبی است که باید اینجا گفته میشد، ولی به خاطر اشکالاتی که دیدم من زودتر عرض کردم. اختلاف است که در این اشیاء رنگین نور رنگ رو تولید میکنه یا نور رنگ رو ظاهر میکنه. این اختلاف در علم نفس شفا در ظاهرن مقاله چهارم که بحث در ابصاره آمده، چون لون کیف مبصره مناسبت داره که در بحث ابصار بیاد، ظاهرن اونجاست. البته تو علم نفس شفا هست جاش رو من احتمال میدم مقاله چهارم باشه، اونجا همین بحث مطرح میشه که در تاریکی ما جسم رو ملون نمیبینیم، وقتی روشن میشه لون رو میبینیم و نمیدونیم که با روشن شدن لون تولید میشه یا اینکه لون در تاریکی هم از دیده نشده، با روشن شدن اون لونی که دیده نمیشد حالا دیده میشه، یعنی ظاهر میشه. پس آیا نور مولد لونه یا مظهر لونه؟ این اختلاف بین فلاسفه هست که البته عرض کردم بعضی اجسام که قابلیت لونو ندارن و شفاف هم مثل هوا، اینا نور هم بهشون تابیده بشه یا ظلمت هم درشون باشه فرقی نمی کنه، اینا به همون صورت. البته در مورد جسم شفاف معتقدن که نور رو هم نمی گیره، برخلاف جسم ملون که نور درش وارد میشه و منعکس میشه. جسم شفاف نور رو عبور میده، میگن نور از هوا عبور میکند و هوا روشن نمیشود. دقت کنید، نور از هوا عبور میکند و هوا روشن نمیشود، بلکه خود اون نوری که درون هواست روشنه و شما گمان میکنید که نور روشن شده، چون گمان میکنید که هوا روشن شده در حالی که اون نور روشنه. این مثال عالی است برای اصالت وجود و ما اصالت و اعتباریت ماهیت، مثال خیلی خوبیه. همین مثال نور به هوا، نور وقتی تو هوا میاد هوا رو روشن نمی کنه، بلکه خود نور روشن است و هوا بالعرضه و بالمجابرته میگن روشن، بالعرض بهش میگن روشن. وجودم وقتی به ماهیت میاد وجود مثل نور میمونه، ماهیت مثل اون هوا میمونه. وجودم وقتی وارد ماهیت میشه اون وجوده وجوده، ماهیت وجود نیست، وجودم نمیگیره. ولی چون این ماهیت مجاور با اون وجوده بهش میگیم موجود بالمجاز، همونطور که هوا چون مجاور با نوره بهش میگیم روشن بالمجاز. اصالت الوجود و اعتبارات ماهیت باید اینطوری فهمید، همونطور که در باب نور و هواست. خب مرحوم قاضی سعید میفهمد عبارت امام بنابر احتمال دوم که منهو من ابتدائیه باشد، اخذر فعل باشد، ما موصوله باشد، این عبارت امام میفهماند که نور به مولد رنگ است و رنگ به توسط نور تولید میشه نه فقط ظاهر بشه. و این قول بعضی فلاسفه رو، قول فلاسفه رو که معتقدن که نور مولد رنگ، تایید میکنه. و منها انه یظهر من الاحتمال الاخیر، دو احتمال درباره منه و اخذر را ما اخذر ذکر کردیم، احتمال دومش که من درش ابتدائیه بود، اخذر فعل بود، ما موصوله بود، از این احتمال اخیر ظاهر می شود که نور سبب وجود لون است نه سبب ظهور لون، کما تراه الفلاسفه، که فلاسفه هم همین اعتقاد دارن که نور سبب وجود لون نه سبب ظهور. و منها از جمله فوایدی که هست آخرین جمله امام در این روایت که فرمودند ما شهدت به کتاب و سنت فنحن قائلون به، هر چی در کتاب و سنت آمده ما بهش قائلی. ببینید سائل میاد سوال میکنه روایتی رو که از پیغمبر نقل شده مطرح میکنه، بعد امام این روایت رد نمیکنه، بلکه معنا میکنند. بعد از این هم که تموم شد میگن ما قائلیم با آنچه که صادر شده. این رفتار امام نشون میده که امام این روایت قبول دارد، روایتی رو که راوی از پیغمبر نقل میکنه قبول دارد، منتها میگن معناشو باید درست فهمید، نه روایت رد کنن، روایت معنا میکنن. آخر سرش هم میگن آنچه که کتاب و سنت به شهادت داده ما بهش قائلیم، ردش نمی کنیم، قبول می کنیم. اینا همه نشون میده که امام این روایت قبول داشتن، اونطور معنایی رو که اون سائل راوی برداشت میکرد قبول نداشتن. و منها ان قوله ما شهدت به کتاب و سنت فنن و قائلون رو به، این کلام اشاره است به این که این خبر صحیح الاسناد الی رسول، اسنادش به پیغمبر درسته، لکن القوم ما فهموهو، یعنی مردمی که این رو شنیدن نفهمیدن این حدیث رو، ففقعوا فی التشبیه و التجسیم، واقع شدن در این که خدا رو تشبیه کردن به انسان و جسمانی قرارش دادند. چرا نفهمیدن؟ اگه می آمدن پیش ما براشون توضیح می دادیم می فهمیدن، اونا از راه وارد نشدن، رفتن پیش علمای خودشون، قوم یعنی سنی ها، رفتن پیش علمای خودشون، اونا براشون معنا کردن، خراب معنا کردن. اگه می آمدن پیش ما براشون خوب معنا می کردیم. اگر از در حکمت وارد می شدن می فهمیدن، اونا از در جهل وارد شدن نفهمیدن. لعنهم، چرا ما فهموه، لعنهم تعلیل برای ما فهموه، چرا نفهمیدن؟ لعنهم لم یأتوا البیوت من ابوابها، وارد بیت علم شدن ولی از در علم وارد نشدن، از در جهل وارد شدن، اصلا وارد هم نشدن، در جل که به سبت بیت علم باز نمیشه، اصلا وارد نشدن. لأنهم لم یأتوا البیوت من ابوابها و لم یأخذوا العلم و الحکمت و الروایة من اربابها، یعنی صاحبان. و منها آخرین فایده ای که ایشون ذکر میکنه اینه که ربی که پیغمبر دیدن کی بوده؟ ایشون می فهمد که اسمی از اسما بوده که مربی خود پیغمبر بوده. هر موجودی که تربیت می شود یک تربیت کننده در عالم اسما دارد، چون عالم اسما واسطه در فیضند، نه یک فیض کلی بلکه فیوضات جزئی هم همه باید از اونجا بیاد. اسمی فیض میرساند به این موجود جزئی، اسم دیگری به این موجود جزئی دیگر. الان ملاحظه کنید تمام ماها تحت تدبیر اسم ربی، همه ماها به وسیله این اسم داریم اداره میشیم، اما ربی که زید دارد با ربی که هم داره دوتاست. لذا گفته میشه وقتی این آدم در سجده میگه سبحان ربی، رب خودشو میگه، اون یکی هم میگه سبحان ربی، اونم رب خودشو میگه و هیچ مانعی نداره. توجه کنید، رب یک منبع نور تدبیره، اشعه داره، یه شعاعش به ذات تعلق میگیره که میشه رب بذارید، یه شعاعش به عمد تعلق میره که میشه رب به عمد، و هیچ منافاتی نداره که این ربائب متعدد باشن ولی خود رب واحد باشه. رب واحدیست که این همه اشعه داره، اشعه هم که جدای از رب نیستن. پس بنابراین این شرک نیست، همه موجودات جزئی به توسط شعاع رب اداره میشن، به توسط اشعه رب، هر کدومش هم شعاع مخصوص خود شده. خب پیغمبرم همینطوره، پیغمبرم رب مخصوص خودشو داره و همون رب بوده که
بله. اصلا موضوع هم
رب متعدد نیست، اونجا میگیم سبحان ربی اعلا، اون اعلا رو ما داریم.
همه ربی ها اعلا، همه ربی ها اعلا، کدومشون غیر اعلا؟
اونی که رب به اربابه
نمیگه سبحان ربنا، میگه سبحان ربی.
نه اعلا،
اعلا هم همینطوره،
اون عالی ترین رو ما داریم، اینا که مخلوق هم اینا که
اعلا. اگه افعال تبذیل هم باشد مانعی نداره، یعنی اعلای از همه خلق، نه یعنی یه رب اعلایی داریم. یا منظور اینه که اعلاست از این ربوب خیالی، ربائب خیالی. علای حالا ببینید رب اسمه، اسمام همه منورن، هر جام نور باشه عشقه هست، این چیکارش میخواد بکنید؟ همه اسمن دیگه، رب اسم، الله اسم، همه اینا اسمن، اسمام همه نوری هست، نور معنوی، هر جام نور هست شعاع هست. نور که تاریک نیست که، نور روشن شعاع داره. رب هم همینطوره، رب هم یکی از اسماست، نور داره، اشعه داره. اشعهش به کی تعلق میگیره؟ به ما. هر شعاعی موجودی رو اداره میکنه و این میشه رب خاص این موجود و همه اون رب همه هم همون منشأ این شعاع هاست. اینطوره دیگه، طبق مبانی که آقایون دارن اینه. خب پیغمبرم هم همینطور، پیغمبرم هم استثنا از بقیه خلق نیست، ایشون هم یه رب خاص داره. در اون معراج اون ربشون رو دیدن، فی هیئت شاب الموفق. خب این با این بیانی که کردیم معلوم شد که هر یک از خلائق مربا هستن، یعنی تربیت شد، و اون شعاع موجود که تعلق به این دارد مربی هست، و مربا علا صورت المربی است، یعنی حقیقتش رو ملاحظه کنید میشه همون مربی، و این تنزل اون حقیقته، نقش اون حقیقته، رقیقه اوست. خب پس پیغمبر رقیقه همون حقیقتی هستن که دیدن، و در جای دیگه گفته میشود که پیغمبر مظهر الله هست. چرا؟ چون مربی پیغمبر اللهه و پیغمبر مربای این اسمه، بنابراین این مربا بر صورت مربیست، یعنی بر صورت اللهه. به همین جهت پیغمبر میگه هر کی من ببینه خدا رو دیده، نه یعنی من خدا هستم، نمیخواد اینو بگه، میگه من رو هر کی ببینه خدا رو دیده، چون من مربای اللهم و مربا بر صورت مربیست، پس من بر صورت الله، هر کی من ببینه خدا رو. به همین جهتم که پیغمبر همه رو به سمت الله دعوت میکرد، ولی داریم که پیغمبران دیگه همه رو به سمت پیغمبر آخر زمان دعوت میکرد. مربی ها شخصاشون فرق میکنه، اصل نه، اون حقیقت مربی هم ربه، اشخاص مربی ها فرق میکنه، اشخاص مربی ها شعاهای اون ربه. اینا توضیحاتیست که ما داریم میدیم طبق مبانی که داریم، طبق آنچه که استفاده کردیم. اگر یه وقت بارها از کردم، اگر یه وقت غیر از این باشه، ما همونی که هست اعتقاد داریم، نه اونی که میدیم. اینا استفاده های ماست، از جاهای مختلف با دقت هم استفاده کردیم، انشالله اشتباه نکردیم. اگر یه وقت اشتباه کردیم، همونی که واقعیت داره معتقدیم. اینها در مباحث علمی داره مطرح میشه. و منها یشبه، به نظر میرسد. ببینید با کلمه یشبه هم شروع میکنه. یشبه ان یکون رب فی قوله صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود رأیت ربی فی صورت شاب موفق و کذا اخباری که وارد در این معناست مراد از رب هو الاسم المربی له یعنی للپیغمبر مربی اوست به تکمیل و تلخیص. تلخیص یعنی خالص کردن، تخلیص هم یعنی خالص کردن، تلخیص هم یعنی خالص کردن، چون خلاصه که میکنیم یعنی از زوایای پاک میکنیم و این یه نوع تخلیصه. تلخیص با تخلیص یکی میشه. تخلیص یعنی تخلیص از نقایص امکانی. تخلیص از نقایص امکانی همون تکمیله. پس تلخیص با تکمیل یکیه. عطف تفسیرش چرا مراد از ربی که پیغمبر ادعا میکنند همون اسمیست که مربی خود پیغمبره؟ لأن من ثابت، یعنی از قواعدی که پیش ما ثابت است و از جاهای مختلف به دست آوردیم و بهش اعتقاد پیدا کردیم، این است که لکل موجودن اسمن مربیان لهو فی عالم الاسم. هر موجودی برایش اسمیست که اون اسم اون موجود رو تربیت میکند. فی عالم الاسما میتونه متعلق باشد به مربی، مربی که تربیت کردنش تو همون عالم اسماه، و میتونه متعلق باشه به موجود، به موجودانی که محذوف است و متعلق لکلنه، لکل موجودنه. لکل موجودن وجود دارد در عالم اسما اسمی که مربی اون موجود است. این دومی بهتره که فی عالم الاسما رو متعلق کنیم به موجودانی که محذوف است و متعلق لکل موجودن هست، یا متعلقش کنیم به موجودان کائنون حاصلون. بالاخره اگر لکل موجودن رو به هر چی متعلق میکنید، فی عالم الاسما به همون متعلقه. یعنی در عالم اسما وجود دارد برای هر موجودی اسمی که مربی اون موجود است. ولا یشک، شکی نیست که مربا به صیغه مفعول بخون، انما یکون علی صورت المربی علی الفاعل، یعنی به صیغه فاعل بخون. اون علی المفعول، علی صیغه المفعول یعنی چگونه بخون، علی الفاعل هم یعنی چگونه بخون. یعنی میخواد بگه که اولی رو مربا بخون، دومی رو مربی بخون. مربا این نما یکون علا صورت المربی، علا صورت یعنی چی؟ ای علا خلقهی و صفتهی، نه یعنی صورت ظاهری، نه این شکل اونه و این هیکلش و اندامش مثل اونه، اینو نمیخوام بگیم، یعنی خلق و صفتش مثل اونه، که خلق و صفت است که انسانیت انسان رو میسازد یا موجود یا شأن هر موجودی رو تعیین میکند. ولهذا، لذا این چون مربا باید بر صورت مربی باشد، با توجه به اینکه مربی پیغمبر الله بوده و پیغمبر مربای الله است، به این مناسبت باید گفت که پیغمبر بر صورت الله است و خود پیغمبر فرموده هر کی منو ببینه خدا رو دیده. و لهذا قال صلی الله علیه و آله و سلم من رآنی فقد رأى الحق. و ذلک یعنی اینکه اگر کسی پیغمبر رو ببیند بلکه خدا رو دیده، لکونهی به خاطر این است که پیغمبر مظهر اسم جامع است و هو الله، مظهر و مربای اوست. لذا اگر کسی پیغمبر رو دید، مربای الله رو یا مظهر الله رو دیده، پس خود الله دیده. دون غیرهی یعنی دون غیر پیغمبر، غیر پیغمبر مظهر الله نیست، مظهر اسمای دیگر است. فقط پیغمبر مظهر اللهه، یعنی مظهر اسم جامعه. فهو پس پیغمبر چون مظهر اللهه داعی الالله. سایر انبیا مظهر الله نیستن، مظهر اسمایی هستن که الله استجماع کرده اون اسما رو، جمع کرده اون اسما. پس اون اسمای دیگه باید به الله برسن، اسمای دیگه به الله میرسن مظهر اسماء دیگه هم به مظهر الله میرسن. به همین جهته که سایر انبیا دعوت میکنن به پیغمبر، چون مظهر سایر اسماء هن دعوت میکنن به مظهر اسم الله. همونطور که باقی اسماء رجوع میکنند الی اسم جامع، همچنین مظهر باقی اسماء رجوع میکند به مظهر اسم جامع. مظهر اسم جامع پیغمبره، مظهر بقی اسماء بقیه پیغمبران، اون پیغمبران دعوت میکنن به پیغمبر ما، پیغمبر ما دعوت میکنه به خدا. فهوت دائی الالله، ولی سایر انبیا داؤون الیه صلی الله علیه و آله و سلم. فتبصر یعنی با بصیرت این مطلب رو توجه کن تا بدانی که حق گفتیم. اگرچه به نظر میرسه که یه خورده بی احتیاطی کردیم، ولی درست گفتیم. اگه بصیرتت رو باز کنی میبینی درست گفتیم، چون طبق قواعد حرف زدیم، قواعدی که اصلشون رو از وحی گرفتیم، از روایت گرفتیم. البته فقط برداشت خودمون بوده، حالا اگه اینش رو اشکال نکنید بقیهش ما از خودمون در نگوریم، از وحی گرفتیم. خب این فواید مستفاد و مستخرج از این روایت هم تموم شد. بازه که این فواید خود روایت هم که روایت مهمی بود تبیین شد به مقداری که صلاح دیده شد. انشالله حدیث 14 هم جلسه بعد شد.